خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، هر کجا که هستید سلامت باشید. اینجا تهران است و صدای جمهوری اسلامی ایران بر رادیو اقتصاد.
پرونده کاری از شبکه رادیویی اقتصاد. یک ماه پیش از این بود، همچون سراسر ایران، جشنی باشکوه برای نیمه شعبان در مدرسه آغاز شد. دختران با شور و شوق این روز را جشن گرفتند. بله، دختران مدرسه ابتدایی شجره طیبه میناب منتظر بودند. نهم اسفند ماه بود و دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب در زنگ دوم کلاس خود بودند. کلاس پنجمی ها شاید در درس انشا در حال زمزمه آرزوهای خود بودند و کلاس اولی ها شاید در زنگ فارسی ایران را هجی می کردند. همان وقت بود که دشمن دو بار آنها را هدف حمله موشکیش قرار داد. موشک نخست برخی را در جا شهید کرد و برخی دیگر با همراهی معلمان و مدیر مدرسه در نمازخانه پناه گرفتند. اما موشک دوم هم آمد تا مبادا دختری از این دختران زنده بماند. در نهایت 165 نفر به شهادت رسیدند، همانهایی که از نیمه شعبان نور را بر منظر شهر تابیده بودند. افسوس که کتاب‌ها و دفترهایشان ماند و خودشان به همه مردم و به همه جهان درس شهادت دادند.
کتاب بچه‌ها زیر این آوارها دانش آموزانی دارند فرفر شدن که نه نظامی بودن. زیر این آوارها بزرگواران دانش آموزانی فرفر شدن که نه نظامی بودن. این عزیزان صبح اومده بودن درس بخونن. عزیزان بزرگوار، یک بار دیگر سند جنایت رژیم صهیونیستی بر همه اثبات شد. کتاب این دانش آموزان رو ببینیم بزرگواران، خون عزیزان ما، دانش آموزان ما که روی این قرآن مشاهده می کنیم، کتاب های درسی این بزرگواران رو مشاهده می کنیم. یک بار دیگر رژیم صهیونیستی ثابت کرد، رژیم حرامزاده صهیونیستی ثابت کرد. مدعیان آزادی رو بدونین، مدعیان آزادی ببینن. اینجا یک مدرسه بوده بزرگواران.
میناب شهر زیبایی است با باغ‌های مرکبات پربار و زیبا، مردم صبور و سخت کوش، جوی‌های آب روان و جمعیت زیادی هم ندارد. حالا همه شهر عزادار هستند.
این سند جنایت آمریکاست. این دانش آموز چه گناهی کرده؟ این سند جنایت‌های رژیم صهیونیستیه. این چه گناهی داشته؟
آوار برداری میکنن که دانش آموز زیر تیر آوار در بیارن. بزرگواران این خون دانش آموزای ماست که روی قرآنه. خوب به این خون نگاه کنیم. این خون دانش آموزان ماست که روی این قرآنه. برای اثبات جنایت رژیم صهیونیستی کافی دنیا این تصاویر رو ببینن. مدعیان آزادی ببینن این تصاویر رو. بزرگواران همه کسایی که در هر کجای میهن اسلامی صدا و تصویر بنده رو داریم، اینجا یک مدرسه به خاک و خون کشیده شد. نهم رمضان بچه های ما، دانش آموزان ما زیر آوار اینجا تیکه تیکه شدن. مدعیان آزادی بدونن این سند جنایت رژیم صهیونیستیه. این خون بچه های ماست که روی این قرآنه. سند جنایت رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار. مدعیان آزادی بدونن رژیم صهیونیستی یک مدرسه رو هدف قرار داد. اگر رژیم صهیونیستی تو فکر کردی که با این جنایات میتونی ما رو از اسلام و دین و خدا و پیغمبرمان دور کنی، کور خوندی. ما از این جنایات زیاد دیدیم، ما کربلا دیدیم. این دانش آموز فکر میکنم، شک ندارم، ارادت داشته با خود واسه. احساسم اینه که ارادت داشته با خود واسه. شکل دست رو ببین، شکل دست رو ببین. این دست بعید میدونم بیشتر از 6-7 سال داشته باشه. خوب به این دست این کودک بنگرین بزرگواران، خوب نگاه کنین. یه بار دیگه رژیم صهیونیستی اثبات کرد، ثابت کرد. جهانیان ببینن، جهانیان این جنایت رو ببینن. جهانیان باید این جنایت رو ببینن. خوب نگاه کنید مدعیان آزادی، خوب به دست این کودک ما نگاه کنید که صبح اومده بود درس بخونه.
تنها میرابی ها عزادار نیستند که کل ایران در سوی دختران ایران عزادار است.
های دشمن صدا تو خاموش کن، های دشمن صدا تو خاموش کن، هرچی هیاهو رو فراموش کن. اینجا ایران حواست باشه، من بچه این خاکم، حرفمو خوب گوش کن. های دشمن صدا تو خاموش کن، هرچی هیاهو رو فراموش کن. اینجا ایران حواست باشه، من بچه این خاکم، حرفمو خوب گوش کن. ما صاحب غیرتیم، با اصالتیم، ما پای ولایتیم.
در طول تاریخ ایرانیان پهلوان گونه جنگیدند و حالا همه بشریت جز آمریکا و رژیم صهیونی بر حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه تاکید دارند. در کجای حقوق بین الملل حمله به کودکان بیگناه توجیهی دارد؟ سیمیاری، کارشناس حقوق بین الملل.
حمله به مدرسه میناب در ردیف جنایت جنگی عمدی طبقه بندی میشه. در ابتدای وقوع این حادثه هم تروریست‌های آمریکایی تلاش کردند با دادن اطلاعات غلط و گمراه کننده از مسئولیت این جنایت شانه خالی کنند، اما خب با گذر 5 روز آمریکایی‌ها در گزارش‌هایی مثل همین گزارش تحقیقی نیویورک تایمز اعتراف کردند که بیش از 160 دانش آموز در مینا به شهادت رسوندند و مبدأ این حمله هم یک کشور حاشیه خلیج فارس است که البته نیروهای مسلح ما انتقام اون رو هم گرفتند. خب نکته مهم و یا سوال مهم اینه که چرا آمریکایی در ابتدای تجاوز خودشون به ایران مستقیما به سراغ مدرسه ها رفتند و جنایت رو از این نقطه شروع کردند. این اقدام به نظرم بار معنایی خاصی رو داره و جنایتکار جزیره اپستین توی حمله به ایران هم جنایت خودش رو و کشتار خودش رو از کودکان شروع کرد تا به نوعی رفتار آینی هم از خودش نشون بده. شواهد هم نشون میده که حمله به مدرسه هم اتفاقی نبوده، بلکه 2 مرحله‌ای بوده. یعنی ابتدا بمبی اصابت میکنه و بمب دوم در هنگام تجمع دانش آموزا در سالن نماز صورت گرفته و این نشون میده که جنایت میناب یک جنایت سازمان یافته جنگی هستش. هدف از این جنایت هم و همچنین به شهادت رسوندن غیر نظامی ها هم با 2 دلیل داره صورت میگیره. دلیل اول جبران ناتوانی محور آمریکای ابری در برابر امواج هدفمند وعده صادق 4. در واقع دشمن امروز داره شکست نظامی خودش رو با کشتار غیر نظامی ها جبران میکنه. هدف دوم بالا بردن تلفات از غیر نظامی ها با هدف ایجاد موج هراس اجتماعی و پایین آوردن سطح آستانه تحمل عمومی هستش که البته حضور مردم توی خیابان این پروژه رو با شکست روبرو کرده و شما میبینید که پروژه شکست آستانه تحمل اجتماعی الان بی اثر هست و مردم با اقدامات میدانی خودشون در خیابان و با تجمعات ضد تروریستی که دارن برگزار میکنند در و به صورت مستقیماً دشمن آمریکایی رو هدف قرار دادن و کل این پروژه رو زیر سوال و زیر ضرب بردند.
دست رژیم صهیونیستی و آمریکا به خون کودکان بیگناه پیش از این هم آلوده بوده. در غزه، آنجایی که کشتار کودکان به یک نسل کشی بزرگ تبدیل شده.
محمد 3 روزی میشد که پدر شده. اسم 2 قلوهایش را گذاشته بود آسل و آیسل. او داستان زندگی نوزادانش را اینطور روایت کرده.
فقط 5 دقیقه فاصله گرفتن گواهی تولد تا گواهی فوت بود.
می گفت وقتی رفته بود گواهی تولد نوزادانش را بگیرد به او خبر می دهند در حمله هوایی صهیونیست ها آسل و آیسل که حتی فرصت نکرده بود یک دل سیر در آغوش بگیردشان به همراه مادر و مادر بزرگشان به شهادت رسیدند.
پیکر این نوزادان به اندازه کوچک است که آنها را به همراه پیکر مادرشان در یک کیسه قرار دادند. بچه های غزه شبانه روز کشته می شوند.
نوزادی بدون سر و دنیای بیوجدان،
ظلم و درد بیپایان، این وضعیت بچه های غزه است.
کودکان در غزه توسط نهادهای اسرائیلی سر بریده می شوند. این نوزاد از خوردن شیر مادر محروم شده و از دیگران هم شیر نمی گیرد. این هم یکی از داستانهای غم‌انگیز و فاجعه باری است که ما در این جنگ بارها شاهد آن بوده ایم. این داستانهای غمبار پشت سر هم اتفاق می افتد و این هم یکی از آنهاست.
وقتی عمق فاجعه و تصاویر افشا شده یه جرائم سازمان یافته ترامپ این مجرم جنسی در جزیره شیطان را ببینی، خواهید فهمی که آنچه در حال روی دادن است حاصل بیتوجهی نسبت به کنوانسیون جرایم سازمان یافته است. آنها متعهد به دستگیری، محاکمه و ارائه اطلاعات مجرمان جنسی سازمان یافته‌ای مانند ترامپ هستند.
لاسجردی، کارشناس سیاسی:
با توجه به جنایت رژیم صهیونیستی در نقض حقوق بشر و زدن مراکز غیر نظامی در جنگ اخیر و همچنین جنگ‌های گذشته به نظر می‌رسه که برخی از مواد مصرح حقوق بشر و همچنین حقوق بشر دوستانه بر این موضوع تاکید داره که در جنگ برخی افراد و برخی از مکان‌ها از دایره هر نوع تعرض به دور هستند و در حقوقی ازش نام بردم هم موضوع مراکز اصطلاحاً غیر نظامی، خانه‌ها و خدمتتون مراکز بهداشتی، بیمارستان ها، درمانگاه ها و همچنین مراکز آموزشی، دانشگاه ها، مدارس و دیگر جاهایی که به این موضوع متعلق هستش بر اساس قوانین که عرض کردم جزء موارد مصرح نقض حقوق بشر هست و هر کسی به این مراکز که عرض کردم تعرضی کنه و حمله نظامی کنه جزء متجاوزین و ناقضین حقوق بشر هستش و با توجه به اقدامات ایالات متحده و همچنین رژیم صهیونیستی در زدن مدرسه‌ای در میناب کردن که به شهادت بیش از 100 تن دانش آموزان انجام میده یا مراکز مسکونی که در تهران و دیگر شهرهای کشور انجام دادن، به نظر میرسه که این اقدام میتواند جزء موارد مصرح و نقض فاحش حقوق بشر باشه. در این حال با توجه به جنایات رژیم صهیونیستی و همچنین ایالات متحده در طول تاریخ و اقدامات مشابه میتوان اونها رو جزء ناقضین برشمرد و الان دیگه برای همه افراد مسلم شده است که اونها حقوق بشر رو چیزهایی میدونن که به نفعشون باشه و مثل همیشه حقوق بشر رو به گونه ای تعریف و تعبیر میکنن که در راستای منافع اونها باشه. ما در ماهای گذشته هم با نقض حقوق بشر در جاهایی مانند غزه، مانند لبنان، در یمن و جای دیگه مواجه بودیم، به ویژه در غزه که بالغ بر 70,000 نفر جان خودشون از دست دادن و به نظر میرسه با توجه به این موضوع امروز میتوانیم این رو به تصریح و با صدای بلند اعلام کنیم که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی جزو ناقضین حقوق بشر هستند و میطلبد که سازمانهای بین المللی و اونهایی که همیشه طرفدار حقوق بشر بودن و برای هر اقدام کوچکی فریادشون به آسمان بلند میشد، امروز مردانگی کنن و بیان و این موارد نقض حقوق بشر رو محکوم کنن. امیدواریم که این اقدام اتفاق بیفته و سازمان های بین المللی، سازمان ملل، شورای حقوق بشر و دیگر توابع سازمان ملل این اقدام مصرح، این نقض فاحش حقوق بین الملل و زدن مردم بیدفاع، مردمی که غیر نظامی بودن، مراکز غیر نظامی مانند مدارس، مانند درمانگاه ها، بیمارستان ها و دیگر جاهایی که همونش که عرض کردم طبق قوانین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه جزء موارد غیر قابل تعرض هست رو این محکوم کنن.
بالاخره جنگ با آمریکا هم متوقف خواهد شد، اما قطعا دیگر چیزی از بازدارندگی که حاصل از نمایش قدرت آمریکایی بر روی میز بود باقی نخواهد ماند، چون ایران همچون کوهی استوار تا پایان ایستاده است.
ایها السهاینة و یا جنود الشیطان، ایها الجبناء الذین تفتخرون بقتل الاطفال، اتهددون العصود والابطال وهم شربوا رحيق الشجاعة من يدي عبد الفضل العباس، ها نحن نحلم بالشهادة على طريق عقيدتنا، يا أبناء مرحبا في خيبر، نحن أحفاد علي الكرار، فاتح خيبر، لقد بدت نهايتكم، ستلقون حتفكم بسيوفنا قريبا حين ننادي يا حيدر. همت عاشق وعده صادق، جاء نصر الله جاء نصر الله، همت عاشق وعده صادق، جاء نصر الله جاء نصر الله، آیه شد نازل زهق الباطل، جاء نصر الله جاء نصر الله، آیان که نه ادامه دارد این را، آغاز شده قیامت نصر الله، تهران نه لبنان نه تل‌آویو زمین جنگ است، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، سیلی ما اگر موشک ما به قلبتان خورده، گنبد آهنینتان این بود. الیوم یوم الخیبر، نحن جیش الحیدر. الیوم یوم الخیبر، نحن جیش الحیدر. جنود حق نزهق الکفار، نبکر خیبر بالکرار. ننصر جیش الحق مهما کان، فشعب ایران مع الاحرار. رعد و برق و طوفانی، دریای خروشانی، انصار الله یمن، حزب الله لبنانی. ما اهل فلسطینی، سرداران میدانی، هشت و شعبی عراق، بسیجی ایرانی، بسیجی ایرانی. هر یه نفر یه لشگریم، قطعا زنن تسر، گوش به امر رهبریم، قطعا زنن تسر، سربازان حیدریم، قطعا زنن تسر، فاتح روز خیبریم، قطعا زنن تسر. الیوم یوم الخیبر، نحن جیش الحیدر. اليوم يوم الخيبر، نحن جيش الحيدر. كوه دستاش بسته نمیشه، دریا هرگز خسته نمیشه، طوفان که سر بریده نمیشه، آتیش به خون کشیده نمیشه. صبح امید نزدیک است، انتقام شهید نزدیک است، میرسد روز مرگ اسرائیل، بهترین جشن عید نزدیک است، بهترین جشن عید نزدیک است. الیوم یوم الخیبر، نحن جیش الحیدر. اليوم يوم الخيبر، نحن جيش الحيدر.
راديو اقتصاد، آواز تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه‌مایه‌ای. پایداری رمز پیروزی ماست برای وطن. وطن.
مردم علاش در وطن
به نام خدا. سلام، امروز شنبه 16 اسفند ماه 1404، با آخرین خبرهای بازار از رادیو اقتصاد در کنار شما هستیم. ذخایر کالاهای اساسی پایتخت کافی است. استاندار تهران گفت تأمین نیازهای مردم در وضعیت مناسبی قرار دارد و از شهروندان می‌خواهیم خریدهای خود را به صورت متعارف و روزمره انجام دهند تا ثبات قیمتی بازار حفظ شود. کالاهای عمده‌ای مانند برنج، روغن، شکر، گندم و آرد به میزان مصرف چند ماه آینده ذخیره سازی شده و نگرانی در این زمینه وجود ندارد. مرغ به تهران ارسال شد. اسدالله تیموری، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران، ضمن اشاره به تداوم تولید و توزیع مرغ در استان و ارسال گسترده آن به تهران اعلام کرد. در بازه 11 تا 14 اسفند در مجموع 2,405,116 کیلوگرم مرغ در قالب ارسال به تهران و توزیع در استان تأمین شده است. روندی که نشان دهنده آرامش در بازار و پایداری امنیت غذایی است. تیموری با اشاره به روند توزیع مرغ در استان و ارسال آن به تهران گفت: توزیع مرغ در استان مازندران و ارسال آن به میادین و فروشگاه‌های تهران همچنان ادامه دارد. قیمت بسته 6 تایی معدنی 150,000 تومان. گران نخرید. انجمن تولید کنندگان آب معدنی کشور اعلام کرد که در شرایط فعلی واحدهای تولیدی آب معدنی بدون هیچ گونه اختلالی در حال فعالیت هستند و روند تولید به صورت مستمر ادامه دارد. بر اساس اعلام این انجمن، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأمین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت در اولویت قرار گرفته و همین موضوع باعث شده تولید کنندگان با سرعت و ظرفیت مناسب به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین توزیع محصولات در سطح بازار به شکل مناسب در حال انجام است و مشکلی از نظر تأمین وجود ندارد. در همین راستا بازرسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز بر بازار نظارت دارند و با هر گونه گران فروشی برخورد خواهند کرد. انجمن تولید کنندگان آب معدنی کشور تأکید کرد در حال حاضر قیمت هر بسته 6 عددی آب معدنی 1.5 لیتری حدود 150,000 تومان است و از شهروندان خواست در صورت مشاهده قیمت‌های بالاتر از خرید خودداری کرده و موارد تخلف را گزارش دهند. ذخیره سازی 5,000 تن میوه شب عید در پایتخت. استاندار تهران اعلام کرد بیش از 5,000 تن سیب و پرتقال برای ایام پایانی سال در استان تهران ذخیره سازی شده و با توجه به پیشبینی های انجام شده هیچ نگرانی در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم وجود ندارد. محمد صادق معتمدیان با حضور در انبار ذخایر میوه وضعیت سردخانه ها را مورد بازدید و بررسی قرار داد. بر اساس این گزارش و در شرایطی که کشور با وضعیت جنگی روبروست، تأمین آرامش معیشتی مردم در اولویت مدیریت استان قرار دارد. استاندار تهران در بازدید از سردخانه های ذخیره میوه شب عید اعلام کرد. با پیشبینی ها و برنامه ریزی هایی که از ماه های گذشته انجام شده، بیش از 5,000 تن سیب و پرتقال برای ایام پایانی سال در استان تهران ذخیره سازی شده و این اقدام در کنار ذخایر کافی کالاهای اساسی نشان می دهد. دولت با آمادگی کامل پای کار تأمین نیازهای مردم ایستاده است. تأمین پایدار دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک در کشور. رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده برای مدیریت شرایط خاص از تداوم و پایداری تأمین دارو، تجهیزات پزشکی، شیر خشک و سایر فراورده های سلامت محور در کشور خبر داد. دکتر مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به بهره‌گیری از تجارب دوره جنگ 12 روزه تأکید کرد. تدابیر لازم برای پایداری زنجیره تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و سایر اقلام حیاتی